من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ده روز مانده به مهلت برجامی ایران به اروپایی ها، تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی. رئیس جمهور: کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت عمل نکردن اروپا به وعده هایش حتمی است.
ادامه اعتراضات به طرح آمریکای صهیونیستی معامله قرن، مردم و گروه های مقاومت: هر اقدامی غیر از مقاومت خیال پردازی است. اسماعیل هنیه: به خون شهدای فلسطین خیانت نخواهیم کرد.
و توقف فعالیت 6 فرودگاه عربستان در پی حمله دوباره پهپادهای یمنی ها به فرودگاه های ابها و جیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما ایرانیان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مشروع خبرهای بامداد چهارشنبه که خانم صارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
آقای روحانی، رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد اگر در مهلت تعیین شده 4 به علاوه 1 به تعهداتش به ویژه در زمینه حل و فصل روابط بانکی و فروش نفت عمل کند، شرایط به گذشته باز خواهد گشت. در غیر این صورت بر اساس بندهای 26 و 36 برجام، مرحله به مرحله تعهدات خود را کاهش خواهیم داد. آقای روحانی با اشاره به اینکه پایبندی ایران در برجام پس از خروج آمریکا بر مبنای وعده طرف‌های اروپایی برای تضمین منافع اقتصادی بود، افزود هیچ یک از این وعده‌ها از جمله حل و فصل مسائل مربوط به روابط بانکی و فروش نفت تاکنون تحقق پیدا نکرده است. رئیس جمهور درباره اقدامات آمریکا هم گفت تا زمانی که آمریکا همه تحریم‌ها علیه ایران را لغو نکند، شرایط تغییر نخواهد کرد و ما تحت هیچ شرایطی برای توافقی که در نتیجه مدت‌ها مذاکره به دست آمده مذاکره مجدد نخواهیم کرد. آقای روحانی در ادامه با اشاره به تجاوز پهپاد آمریکایی به حریم هوایی ایران و سرنگونی آن توسط پدافند هوایی کشورمان افزود، اگر آمریکایی‌ها بخواهند دوباره به آبها و حریم هوایی ایران تجاوز کنند، نیروهای مسلح ایران مأمور به مقابله با آنها بوده و برخوردی قاطع خواهند داشت. رئیس جمهور فرانسه در این تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تشدید تحریم‌ها ابراز تأسف کرد. امانوئل مکرون گفت فرانسه همواره برای پایداری برجام و قانع کردن طرف‌های مذاکره به ویژه آمریکا تلاش کرده و آن را دنبال می‌کند. رئیس جمهور فرانسه با بیانی که بسیاری از اقدامات و تصمیم‌های آمریکا مصرف داخلی دارد، افزود ضروری است همه طرف‌ها برای جلوگیری از افزایش تنش و اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه تلاش کنند.
گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران از حدود 10 روز دیگر آغاز می شود. دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، با اشاره به اینکه ایران از 16 تیر گام دوم برای کاهش تعهدات برجامی را آغاز خواهد کرد، گفت همان گونه که ایران به تجاوز پهپاد آمریکایی پاسخ قاطع داد، به محدودسازی حقوق مسلم خود در برجام نیز پاسخ خواهد داد. ایران در اردیبهشت ماه در واکنش به بدعهدی اروپایی‌ها در عمل به برجام تعهدات خود را کاهش و به اروپایی‌ها 2 ماه مهلت داد به تعهدات خود عمل و انتظارات ایران را برآورده کنند. خبر دیگر این که رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی متناقض با اقدامات ضد ایرانی اخیر این کشور خواستار مذاکره با ایران شد. دونالد ترامپ گفت ایران باید با آمریکا گفتگو کند. به افزود پیام آمریکا به ایران مشخص است. آنها باید هرگاه آماده مذاکره شدند به آمریکا خبر دهند. تمنای مذاکره با ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا در حالی است که این کشور به تازگی تحریم‌های دیگری را علیه ایران وضع کرده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به رفتار متناقض مقامات آمریکایی گفت: می‌خواهم بدانم عده‌ای با گذشته اثبات شده آنها در بیزاری از دیپلماسی چگونه ناگهان به گفتگو علاقه‌مند شدند. مجید تخت‌روانچی سفیر دائم کشورمان در سازمان ملل متحد هم گفت: اعمال و رفتار دولت ترامپ نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال دیپلماسی واقعی نیست. اما در عرصه بین‌المللی واکنش‌ها به اقدامات نسنجیده و تحریک‌آمیز دولت آمریکا در قبال ایران همچنان ادامه دارد. در همین راستا دومینیک دوویلپن نخست وزیر اسبق فرانسه از آمریکا به عنوان ابر اخلالگر یاد کرد و از رئیس جمهور فرانسه خواست در نشست سران گروه 20 در ژاپن در مقابل آمریکا واکنش جدی نشان دهد. دوویلپن همچنین اذعان کرد اروپا برای عمل به تعهدات خود در برجام باید کار ملموسی انجام دهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت همکاری نکردن بانک‌های خارجی با بانک‌های ایران ارتباطی به FATF ندارد. آیت الله عمولی لاریجانی در دیدار مدیران بانک‌های دولتی افسود علت همکاری نکردن بانک‌های خارجی با ایران به خاطر ترس آنها از تحریم‌های ظالمانه بانکی آمریکا است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افسود در بحث FATF در مجمع کارهای خیلی زیادی انجام شده است و در برخی از لوایح آن مسائل امنیتی مهمی مطرح است، چون قرار دادن اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها در اختیار دیگران به مصلحت کشور نیست.
ادامه خبرها. تظاهرات در اعتراض به طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن در مناطق مختلف جهان و سرزمین‌های فلسطینی ادامه دارد. کرانه باختری اشغالی، نوار غزه، رام الله و الخلیل روز گذشته صحنه تظاهرات و اعتصاب بود. همچنین همزمان با آغاز نشست آمریکایی منامه روز گذشته، همایشی در نوار غزه با عنوان نشست ملی مقابله با معامله قرن و کنفرانس بحرین برگزار شد که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی فلسطین حماس در این همایش تاکید کرد به خون شهدای فلسطین خیانت نخواهیم کرد.
اضراب شامل في كل محافظات الضفه،
مؤسسات، نهادهای دولتی و حتی مراکز تجاری در اقدامی هماهنگ و بی سابقه طی 15 سال گذشته تعطیل شدند. محکومیت کنفرانس بحرین به سطح سیاسی محدود نشده، بلکه با اعتراض مردمی در فلسطین مواجه شده است.
شعب الفلسطینی حرر الارض والاقصى،
ملت فلسطین سرزمین خود و مسجد الاقصا را آزاد خواهد کرد. هیچ کس حق ندارد حتی یک وجب از خاک فلسطین را غصب کند. معامله قرن ترامپ شکست خورده.
الفلسطینیون یؤكدون ان الوعود المقدمه،
فلسطینی ها تاکید میکنند وعده های پیشنهادی در کنفرانس بحرین سرابی بیش نیست و اقدامات و طرحهای مشابه قبلی هم هیچ یک از حقوق فلسطینی ها را محقق نکرده است. ملت فلسطین بر گزینه مقاومت به عنوان گزینه راهبردی تاکید میکند و معتقد است هر اقدامی غیر از مقاومت خیال پردازی است و حکام خائن برخی کشورهای عربی قصد دارند آن را به عنوان دستاوردی برای فلسطینی ها معرفی کنند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصمه، غزه، فلسطین.
حمله مجدد یمنی ها به فرودگاه های ابها و جیزان سعودی و توقف پروازها به مقصد این فرودگاه ها. شبکه تلویزیونی المسیر یمن به نقل از مقامات نظامی این کشور گزارش داد ارتش و کمیته های مردمی یمنی شب گذشته در عملیاتی موفقیت آمیز با استفاده از پهباد بار دیگر فرودگاه های ابها و جیزان در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. در این حمله آشیانه های جنگله ها و دیگر اهداف نظامی مورد هدف قرار گرفت. مراکز کنترل پرواز هم از توقف پروازها از مبدأ فرودگاه‌های ریاض، جده، دمام و طائف به فرودگاه‌های ابها و جیزان خبر دادند. یحیی سری سخنگوی ارتش یمن گفت حمله به این دو فرودگاه پاسخ به جنایات متجاوزان و محاصره‌ای است که برای پنجمین سال متوالی ادامه دارد.
گزارشی از کشورمان. 95 هزار هکتار از زمین‌های مناطق سیل‌زده استان خوزستان در حال حاضر آماده کشت تابستانی شد. شریعتی استاندار خوزستان با ابراز رضایت از شتاب گرفتن پرداخت تسهیلات برای نوسازی ساختمان‌های آسیب دیده از سیل درباره زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته هم گفت تاکنون 205 هزار هکتار زمین کشاورزی از آب خارج شده و فقط 8 هزار هکتار باقی مانده است.
213 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزیمون در طول سیل آذردی و بهمن 97 و فروردین اردیبهشت 98 زیر آب رفت. 205 هزار هکتارش رو خالی کردیم از آب. از این 205 هزار هکتار 45 هزار هکتارش سقلی انجام شده. یعنی 160 هزار هکتارش رو ما با انجام کارهای زیربنایی مثل لایروبی، باز کردن مسیرها، نصب پمپ‌های قوی اومدیم و آب رو خارج کرد. و 95 هزار هکتار از این زمین هایی که زیر سیل بوده الان شخم خورده که کشت تابستانه بشه. 35 هزار هکتار کش شده، 8 هزار هکتار مونده و ما تلاش داریم که اینها را انشالله از زیر آب خارج کنیم.
دادستان کل کشور در نشست هماندیشی با دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت برای برخورد با ناهنجاری‌های فرهنگی و بدحجابی باید هوشیارانه عمل کنیم. محمد جعفر منتظری همچنین در گفتگو با رسانه ملی درباره موضوع فیش‌های نجومی گفت اگر تخلفی در این زمینه ایجاد شود در گام اول باید دستگاه‌های اجرایی ورود کنند و جلوی چنین حقوق‌های نجومی را بگیرند.
وزیر نیرو امروز برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی به استان لرستان می رود. در سفر دو روزه رضا اردکانیان به لرستان قرار است عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی به 96 روستای شهرستان علی گودرز آغاز شود و طرح آبرسانی به 37 روستا نیز در سطح استان به بهره برداری برسد.
دادستان عمومی و انقلاب استان فارس گفت چهار شهردار شیراز در ادوار مختلف در حادثه سیل فروردین امسال این شهر مقصر شناخته شدند. حیدر آسیایی افسون بر اساس نظر هیئت کارشناسی پرونده این افراد در محله صدور کیفرخواست است و مجازات در دادگاه تعیین خواهد شد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت واسطه ها مانع از کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار می شوند. مرتضی رضایی با اشاره به کاهش حدود 10,000 تومانی قیمت گوشت افزود امسال حدود 34,000 تن گوشت گوساله و 35,000 تن گوشت گوسفندی برای تأمین ذخایر استراتژیک و نیاز مصرف مردم وارد کشور شده است و با توجه به افزایش تولید قیمت ها باید کاهش شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از حذف دلالان ارضی در سبز میدان، خیابان منوچهری و خیابان فردوسی خبردار. سردار رحیمی با اعلام این خبر افزود دوربین ها دلالان بازار ارز را شناسایی می کنند.
و سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق ارتفاعات البرز از جمله در استانهای تهران، مازندران و سمنان بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته پنجم لیگ ملت‌های جهان دیشب وارد بلغارستان شد. ملی پوشان کشور آن بر اساس برنامه پس فردا ساعت 18:30 دقیقه برابر تیم ملی صربستان قرار می‌گیرند. در جدول تیم‌های برزیل و ایران به ترتیب با 11 و 10 برد و با 30 امتیاز در مکان‌های اول و دوم قرار دارند. در ادامه بازی این هفته نیز تیم ملی ایران شنبه برابر تیم ملی بلغارستان ساعت 22:10 دقیقه و یک شنبه مقابل تیم ملی آمریکا ساعت 18:30 دقیقه به میدان می رود. مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال با حضور 6 تیم برتر 19 تا 23 تیر در شیکاگو برگزار خواهد شد. تیم کشوران برای صعود نیاز به یک برد در سه بازی آینده دارد. اسنوکرباز برجسته ایران به مقام قهرمانی رقابت‌های آسیا دست یافت. در دیدار نهایی مسابقات اسنوکر شش توپ قهرمانی آسیا در دوحه قطر، امیر سرخوش با نتیجه 7-4 بابر مسی از پاکستان را مغلوب کرد و صاحب مدال ارزشمند طلای آسیا شد. ایرج عرب مدیر عامل و علی رغبتی و مهدی محمد نبی اعضای هیئت مدیره پرسپولیس که برای مذاکره در ترکیه به سر می‌بردند بدون صحبت با خبرنگاران راهی ایران شدند. پس از آنکه دیروز الکساندر نوری سرمربی سابق وردر برمن و ماسیمو کاررای ایتالیایی دستیار اسبق کنته در یوونتوس از جمع گزینه‌های سرخپوشان خارج شدند، به نظر می‌رسد مذاکرات تورانی با تاکسیس لیمونس نیز نتیجه نداده است. البته لیمونس یونانی کوتاه به خبرنگاران پرتعداد ایرانی در استانبول گفت در این مذاکرات شناخت خوبی از ایران پیدا کردم، اما هیچ صحبت مالی درباره قرارداد انجام نشده است. تاکسیس لیمونیس مربی سابق کریم انصاریفر در تیم المپیکو یونان 4 بار قهرمانی در لیگ یونان و 1 بار قهرمانی در لیگ قبرس را تجربه کرده است. پویا ایدنی نماینده شطرنج ایران در مسابقات شطرنج بین المللی گواهی هند با کسب 8 امتیاز عنوان سوم مسابقات رزان خود کرد. در این رقابت ها که 246 شطرنج باز حضور داشتند، ساهاکیان و پتروسیان هر دو از ارمنستان هم امتیاز با ایدنی به دلیل 5 شکنی قهرمان و نایب قهرمان شدند. و در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در مصر دیشب تیم کامرون با 2 گل گینه بیساو را شکست داد و دیدار غنا و بنین 2-2 مساوی به پایان رسید. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی امروز. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با این عناوین.
تکرار سناریو سازی در حمایت از قانون شکنان.
متاسفانه ما شاهد بودیم در مواردی که ماموران پلیس حسب وظیفه قانونیشون خواستن با چنین تخلفاتی برخورد بکنن، متاسفانه شاهد این بودیم که اون افراد متخلف، اون افراد هنجار شکن با گستاخی تمام در مقابل مأمور قانون ایستادن.
انرژی در قلاب مزارع ارزهای مجازی.
میزان برق مصرفی برای استخراج 1 بیت کوین به اندازه مصرف سالیانه 24 واحد مسکونیه.
و نفس‌های آخر دشمنی‌های آمریکا.
اونچه که دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی انجام می‌دهند، این نفس‌های آخر دشمنی دشمن نسبت به جمهوری اسلامی.
شماره پیامک ما 3610 هست برای اعلام نظر شما عزیزان. اما انتشار فیلمی در فضای مجازی از درگیری چند جوان با نیروی انتظامی واکنش‌های بسیاری داشته که حتی واکنش برخی نمایندگان رو هم در پی داشته. گزارشی بشنویم از حواشی این ماجرا.
تذکر لفظی مأمور وظیفه شناس پلیس به قانون شکنانی که نه به صورت بدحجاب بلکه بیحجاب در یک مکان عمومی رفتارهای غیر عادی از خود نشان می‌دهند.
2 نفر دختر خانم و 3 نفر پسر شده که هر 2 نفر خانم کاملا روسریشون رو برداشته بودن، لذا در مرحله اول نسبت به رعایت عفت عمومی و رعایت حجاب تذکر میدن به این دختر خانم، ولی در تقابل دختر شروع میکنه به رفتارهای نامتعارف و فحاشی و حتاکی که نسبت به همکاران ما در حوزه مجموعه کلانتری در این پارک داشته متاسفانه مواجهه میشه.
کار از فحاشی گذشته و بعد از تذکر لفظی دوباره پلیس، قانون شکنان به کتک زدن مأمور رسمی پلیس اقدام میکنند.
بعد از سیلی که به همکار ما زده، عینک از روی صورت همکار ما کشیده و با ضربه خیلی سنگین به زمین کوبیده و عینک رو شکونده. این باعث شده که جو عموم در اون لحظه به هم بخوره. اون لحظه مأمور دست این دختر خانم رو میگیره و در تقابل این دختر خانم شروع میکنه به جیغ و داد که استمداد میطلبه از افراد معلوم الحالی که در محل حضور داشتن. متعاقبا این نفر رو انتقال میدن داخل خود خودرو.
اما با سناریوی قانون شکنی، حضور پلیس، تمرد از دستور او، کتک زدن پلیس، واکنش پلیس و تصویربرداری از تقابل با پلیس و انتشار آن در فضای مجازی تکرار می شود. محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس فرهنگی.
بر اساس قوانین کشور ما و در چند ماده متفاوت به صراحت تصریح شده که عدم رعایت حجاب شرعی و پوشش قانونی جرمه. خب وظیفه ذاتی پلیس اینه که با این جرم برخورد بکنه. متاسفانه ما شاهد بودیم در مواردی که ماموران پلیس حسب وظیفه قانونیشون خواستن با چنین تخلفاتی برخورد بکنن، اون هم برخورد بسیار ملایم و آرام غیر انتظامی، یعنی در حد تذکر. متاسفانه شاهد این بودیم که اون افراد متخلف، اون افراد هنجار شکن، نه تنها به دستور پلیس، که البته پلیس وظیفه برخورد انتظامی داره، اما خب دوستان نیروی انتظامی اینجا تذکر میدن، یعنی حتی برخورد انتظامی هم نکردن، با گستاخی تمام در مقابل مأمور قانون ایستادن، جسارت کردن، اهانت کردن، حتی ضرب و شتم کردن و حتی از این صحنه فیلمبرداری کردن و در فضای مجازی پخش کردن که خود این هم تخلف هست.
حتی ماجرا به مجلس کشیده می شود و همانند موردی که در پارک نیاوران فرد بی‌حجاب انگشت پلیس زن را شکسته و بعداً از واکنش پلیس فیلمبرداری کرده بود، باز هم عده‌ای از نمایندگان خواستار برخورد با مأمور پلیس شده و حتی در سؤال از وزیر کشور نامه‌ای را امضا می کنند. گفتگو با پروانه سلحشوری، یکی از نمایندگان معترض به این موضوع.
نمی‌شه با خشونت، واقعاً اقتدار نیست. یه بچه 15 ساله رو اینجوری.
خانم دکتر، این ظاهرن بچه‌م نبوده، 22 3 سالش بوده.
به من خوندم 15 سال نمیشه.
نه خب اونها اشتباه نمیشه. من الان چون صحبت کردم گفتم چند سالش بوده، ظاهرن 22 3 سالش.
چون زیاد تصدیق چی نبوده. حتی 22 3 ساله هم جوان و نوجوانه. من بارها دو تا رو با هم همدن آوردم.
میگم شما فقط همون تصویر رو دیدید یا موارد قبل از اون تصویرم اطلاع دارید در این خصوص؟
نه، من مورد قبل تصویر چیزی ندیدم.
خب حالا این انتقاد رو به شما وارد میکنم، میگن که خب شما چرا اطلاع قبل از این که خب تو مجلس موضع گیری بکنید اطلاعات قبل از این تصویر،
نه من تصویر رو نگرفت. ببینید موضع گیری مجلس من امروز بود پس از اطلاعیه خود نیروی انتظامی.
آخه اونا خانم سرشوری اینا گفتن این دختر خانم اومده با مشت کوبیده تو صورت مأمور نیروی انتظامی، عینکشو شکسته.
شما دیدی؟
رسما اعلام کردن امروز. مصاحبه ما داریم، ما صدا داریم. بعد اومده مأمور خم شده عینکشو بعد دوباره با مشت زده به مأمور نیروی انتظامی و فحاشی کرده. خب به هر حال وقتی که کسی که مشت میزنه تو صورت مأمور، خب مأمور چیکار میتونه بکنه؟
مأمور باید بزنه.
مأمور نزده، مأمور که اینو منتقلش کردن به ماشین. یک ایراد این نماینده مجلس این است که چرا مأمور مرد وارد عمل شده و هنگام انتقال او به ماشین تماس جسمی نامحرم اتفاق افتاده است؟
چرا که یک مرد تماس کامل پیدا کرده با یک زن و این کار از نظر شرعی غلط.
البته در سناریوی قبلی پارک نیاوران نیست که مأمور زن نیروی انتظامی حضور داشت، باز هم همین واکنش ها دیده شد. از سوی دیگر دکتر کوشکی استاد دانشگاه میگوید واکنش هایی که به نوعی حمایت از فرد قانون شکن تلقی می شود باید ابعاد آن بررسی شود.
خب نکته اینه که آیا افرادی که در کسوت نمایندگی مجلسن، آیا از این نکته بدیهی قانونی واقعا غافلن که تمرد از دستور پلیس تخلفه؟ به هر عنوان و به هر بهانه‌ای باشه،
در بسیاری از کشورهای جهان تمرد از فرمان پلیس حتی به مأمور اجازه شلیک را می‌دهد. با این حال دیروز خبر عزل و بازداشت دو مأمور پلیس به دستور رئیس پلیس تهران منتشر شد که بعداً دوباره اعلام شد برای تحقیقات بیشتر فعلا این عزل و بازداشت تعلیق شده است.
جلایه هم باقی می‌مونه که نیروی انتظامی آیا باید از مأموران وظیفه شناس خودش حمایت کنه یا اینکه برخوردی بکنه که خدای نکرده مأموران پلیس در اجرای وظیفه قانونیشون دلسرد بشن. انگیزه‌ای برای مأموران پلیس واقعا به جا نخواهد گذاشت و این افرادی که در سخت‌ترین شرایط با حداقل حقوق دارن برای اجرای قانون زحمت می‌کشن بی پناه نباید اینجور رها بشن.
موزل بدحجابی در پدیده‌ای به ظاهر برنامه‌ریزی شده در برخی شهرهای بزرگ کم و بیش می‌خواهد خود را وارد فاز بی‌حجابی کند، که البته جدای از لزوم احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند پشتوانه‌های قانونی چه برای مردم و چه مأموران وظیفه شناس است.
خب شما عزیزان هم نظر و ارزیابیتون رو درباره برخورد با قانون شکنان که نه به صورت بدحجاب بلکه بی حجاب در اماکن عمومی ظاهر میشن برامون پیامک کنید به 3610.
این پیک بامدادی است.
اما وزارت نیرو به تازگی از قطع برق مزارع استخراج ارزهای مجازی خبر داده. فعالان این بخش میگن همکاری وزارت نیرو در این خصوص میتونه زمینه درآمدزایی برای کشور رو فراهم کنه. همکارم بلندیان.
ارزهای رمزنگاری شده باید توسط سخت افزارهای قدرتمندی که معمولاً کارت‌های گرافیکی موجود در ابررایانه هاست توسط به اصطلاح ماینرها از پلتفرم‌های خاصی استخراج و یا ماینینگ بشن. قربانی کارشناس:
ماینرها میان
این قدرت پردازششون رو در اختیار شبکه میذاره. حالا برای اینکه ماینرها تشویق بشن که قدرت پردازش رو در اختیار شبکه بذارن، هر 10 دقیقه یک بار در حال حاضر تو فضای بیت کوین 12.5 بیت کوین جایزه داده میشه به کسی که یک در واقع عدد تصادفی رو حدس بزنه. دستگاه‌های به نام دستگاه ASICS وجود داره. اینا یک مفهومی تو فضای علم کامپیوتره. دستگاهایی هستند که یک کار ساده رو به صورت مکرر انجام میدن. منتها کاریه که قدرت پردازشی میخواد. این قدرت پردازشی مهمترین در واقع ورودی که داره چیه؟ برقه.
یکی از نگرانی‌های تحلیلگرا در رابطه با استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال اینه که مزارع استخراج این ارزها بیش از حد برق مصرف می‌کنن. میزان برق مصرفی برای استخراج یک بیت کوین به اندازه مصرف سالیانه 24 واحد مسکونیه.
استخراج بیت کوین یا ماینینگ اصطلاحاً انرژی که مصرف میکنه معادل 107 بشکه نفته.
نزدیک به 100 هزار سرمایه گذاری در استخراج بیت کوین در ایران صورت گرفته. هرچند تحلیلگرای بین‌المللی با انتقاد از مصرف زیاد برق مراکز استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال روند استخراج رو فاجعه زیست محیطی میدونن، ولی در ایران استفاده از برق صنعتی و یارانه اون و مصرف برق زیاد در این واحدها و هشدار درباره قطع برق خانگی که خبرساز شده، به طوری که سخنگوی صنعت برق کشور از قطع برق تولید کنندهای ارزهای دیجیتال غیر مجاز خبر داده، رجبی مشهدی.
با توجه به اینکه برخی از دارندگان این تجهیزات تولید رمزارزها به صورت غیر مجاز از انشاها استفاده میکنه، شرکت توانیر به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع ابلاغ کردن که نسبت به قطع اونها اقدام بکنن و به طور جدی همکاران ما در جهت اجرای این ابلاغیه هستند.
این خبر در صورتی اعلام شده که استخراج کننده های بیت کوین در ایران معتقدند عملیات استخراج در واحدهای خرد و کوچک ممکن است برق صنعتی استفاده کنند و سرمایه گذارهای بزرگ به علت ضعف زیرساخت های برق اصلا امکان استخراج بیت کوین به این روش رو ندارند. یکی از ماینرها پیشنهاد تبدیل تهدید به فرصت رو به وزارت نیرو میده، جذب سرمایه گذار خارجی به صورت قانونی به جای فعالیت قاچاقی.
مزیت ماینینگ توی ایران برای ماینرهای کوچک قیمت ارزونه برق تموم شده. برای بزرگان نمیتونن استفاده کنن. بزرگ مثلا میخواد بیاد 1,000 تا 2,000 تا دستگاه بذاره، 10,000 تا دستگاه بذاره، برق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما زیرساخت لازمو نداریم. به محض اینکه میخواد بیاد برق بالای 3 مگاوات بگیره، باید بیاد یه پست 63 قبلش ایجاد بکنه. میلیارد هزینه باید بکنه. اونم تا میخواد بره تو وزارت نیرو، وزارت نیرو میگه میخوای چیکار بکنی؟ میگه میخوام ماین بکنم. میگه من تو ردیف سیستم صنعتی ماینینگ ندارم. میره وزارت صنعت مدن مجوز بگیره، وزارت صنعت مدن میگه که هنوز بخشنامش واسه ما نیومده، چه میدونم ردیف مجوزیش نیومده، خب عملا نمیتونه بگیره، تموم شده راه. وقت نگاه کنید، این همه ما سرمایه‌گذار خارجی داریم که میخوان بیان تو این قضیه سرمایه‌گذاری کنن. حالا شما فکر کن وزارت نیرو بیاد این سرمایه‌گذاری رو سوق بده به سمت ترکیب استخراج و تولید برق، بگه آقا اون ماینر گنده‌ای که میخواد بیاد تو ایران فارم راه اندازی کنه بیاد جنراتور بخره، من یه محلی رو براش تعیین میکنم، گازم بهش میدم، بیاد مثلا شروع کنه برق تولید کردن و مثلا ماین کردن. در کنار این من میام مثلا 10% از برقی که تولید میکنه یا 20% از برقی هم که تولید میکنه بده تو شبکه، منم بهش پول میدم. ایران میتونست با یه مدیریت دقیق بیاد بشه هاب ماینینگ توی منطقه، کم کم بیاد شروع کنه به کنترل شبکه بیت کوین.
ارزهای دیجیتال پدیده پرطرفدار این روزهای دنیای فناوری هستند. یک بوم و دو هوا حکایت این روزهای ارزهای دیجیتاله. خرید و فروش بیت کوین ممنوع، اما استخراج اون به عنوان یک صنعت پذیرفته شده. خبری که سال پیش منتشر شد، دولت استخراج رمز ارزها رو به عنوان صنعت پذیرفت، موضوعی که فعالان این حوزه رو به دردسر انداخته.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت دولت استخراج ارزهای رمزنگار را به عنوان صنعت پذیرفت.
از نظر ماینرها این نوع رفتار با ارزهای دیجیتال فقط باعث رونق رفتارهای خلاف قانون میشه.
اگه بیاد اینو مدیریت بکنه، بگه آقا تابستون 10% 20% برق تولیدتون برید تو شبکه من، که من دیگه این خاموشیایی که مردم دارن میرن کولر گازی و چندان کولر آبی روشن میکنن برام پیش نیاد. از اون ور تو زمستون هر چقدر دوست دارید ماین کنید، چندم حالا یه درصد مشخص، یه درصد درستسازی مالیات بدید، یه درصد درستسازی تعرفه واردات گمرکی بدید، ولی نه اینکه بره دنبال مثلا چلوندن ماینر. خب شما اومدید مثلا بحث ماینینگ و گمرک رو غیرقانونی کردید، چه اتفاقی افتاد؟ همه رفتن سراغ قاچاق. الان ماینرها دارن از سیستم قاچاق دستگاهشون رو وارد کشور میکنن، همشون راضین این پولی که به قاچاقچی میدن بدن به دولت با خیال راحت با یه برگ سبز این دستگاه رو وارد بکنن.
دوران کنونی شبیه به روزهای اولیه ظهور اینترنته. نظر برخی مسئولان به حذف و برخی دیگه به توسعه و قانونمند کردن این بازاره. از نظر دسته دوم، تا زمانی که خطرات این فعالیت‌ها گسترده‌تر نشده، نیازی به تنظیم مقررات سخت نیست. برخی مسئولا تمایل دارن که با تنظیم مقررات هم حقوق مشتری‌ها حفظ بشه و هم تجارت رمزپول‌ها به عنوان کسب و کار جدید به جریان بیفته. بحثی که مجلس هم چند سالیه به اون وارد شده. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که پیگیر مشخص شدن ضوابط و تعیین تکلیف وضعیت ارزهای دیجیتال هستن.
ما در طول دو سال گذشته بارها اعلام کردیم که ما نیازمند یک تدوین آیین‌نامه و ضوابط هستیم در خصوص موضوع ارزهای دیجیتال از زوایای مختلف. من